ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پوتین بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری روسیه انتخاب شد. سفارت ترکیه در دانمارک با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفت. زمین لرزه 5 ریشتری بندر ریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه کارنامه باشید. ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% از آرا برای 4th بار به مقام ریاست جمهوری روسیه رسید. بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات در پی شمارش 99% از آرا، ولادیمیر پوتین با کسب 76.6% آرا برای 6 سال دیگر رهبری روسیه را در دست خواهد داشت. پاول گرادینین از حزب کمونیسم با کسب بیش از 11.8% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. گزارش‌های مختلفی از تخلفات انتخاباتی در جریان رأی‌گیری منتشر شده است. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی ناوالنی برای شرکت در انتخابات را رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو رئیس جمهور و یا نخست وزیر روسیه بوده. کمیسیون انتخابات میزان مشارکت را 67% دارندگان حق رأی اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید صبح دوشنبه، صبح امروز، دست کم 2 نفر سفارت ترکیه در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک را با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار دادند. به دلیل خالی بودن سفارت کسی کشته یا زخمی نشده. تاکنون کسی در ارتباط با این حمله بازداشت نشده، اما پلیس دانمارک در حال انجام تحقیقات درباره عوامل این حمله است. مرکز لرزنگاری کشور از وقوع زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر در بندر ریگ خبر داد. مرکز لرزنگاری کشور محل وقوع این زلزله را مرز استانهای بوشهر و فارس حوالی بندر ریگ گزارش کرده است. تا کنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه نرسیده است. محمد رضا سلاس متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی محمد رضا محمدی کشکولی، رئیس دادگاه شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران، برای محمد رضا سلاس راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران حکم قصاص صادر کرد. متهم و وکیل او 20 روز فرصت دارند به این رأی اعتراض کنند. محمد سلاس متهم است که شب 30 بهمن ماه با 1 اتوبوس به ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران حمله کرد و 3 نفر از آنها را به قتل رساند. محمد سلاس در دادگاه ضمن پذیرش این اتهام گفت این اقدام را نه به عمد بلکه از روی خشمی ناگهانی انجام داده. او همچنین گفت که پذیرای مجازات اعدام است. در شب 30 بهمن تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان 7 برای جلوگیری از بازداشت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی به خشونت کشیده شد. بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی روز سه‌شنبه 29 اسفند ماه به بریتانیا می روند تا در مورد مسمومیت جاسوس سابق روس تحقیق کنند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است این بازرسان نمونه خود را برای آزمایش های دقیق به آزمایشگاه های بین المللی بسیار معتبر می برند و انتظار می رود طی 2 هفته نتیجه این تحقیقات منتشر شود. مقامات بریتانیا می گویند سرگی اسکریپال و دخترش با نوعی سم اعصاب موسوم به نوویچک مسموم شدند که ساخت روسی است و در گذشته بخشی از زرادخانه جنگ شیمیایی شوروی را تشکیل می داد. سرهنگ سرگی اسکریپال و دخترش یولیا از 15 روز پیش که در حال بیهوشی در مقابل یک مرکز خرید در شهر سالزبری پیدا شدند تا کنون در وضعیت وخیمی در بیمارستان بستری هستند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه یه هفتگی کارنامه که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. پیشاپیش فرا رسیدن عید نوروز و همچنین سال نو را به شما همراهان عزیز رادیو فردا تبریک میگویم. گزارش این هفته به اعتراض کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارفرمای خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران وعده پرداخت 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران را داد. عبدالرضا موسوی با اعلام این موضوع در صفحه اینستاگرام خود حرفی از 2 ماه دستمزد دیگر معوقه کارگران و همچنین عیدی و پاداش آخر سال آنان نزد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت که قرار است 2 ماه دستمزد معوقه و عیدی کارگران پرداخت شود. اما به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در واکنش به این موضوع در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و با شعار نه یکی نه دوتا 3 ماه حقوق عیدی خواستار پرداخت تمامی مطالبات خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از کارگران شرکت سیمگون در قزوین نوشت که 110 کارگر این واحد 14 ماه دستمزد و 3 سال عیدی معوقه طلب دارند. بر اساس این گزارش حق بیمه کارگران به موقع واریز نمی شود و به دلیل اعتبار نداشتن دفترچه‌هایشان وقتی بیمار می شوند دکتر نمی روند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد ایدی، حق بیمه و تحمیل شدن قرارداد سفید امضا خبر داد. بر اساس این گزارش 60 کارگر در کارخانه ریسندگی خاور رشت شاغلند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب و اعتراض کارگران فاز 12 پارس جنوبی در عسلویه خبر داد. دلیل اعتصاب کارگران پرداخت نشدن عیدی و سنواتشان بوده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از محاکمه 2 عضو هیئت مدیره و نیز 2 تن دیگر از فعالان سندیکایی این تشکل صنفی خبر داد. به گفته این تشکل کارگری، رحیم بوساک و قربان علیپور، اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی، فعالان این سندیکا به اتهام شرکت در اعتصاب‌های کارگران این شرکت در دادیاری دادگستری شوش محاکمه شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، آقایان بوساک، علیپور، پام و بخشی با گذاشتن فیش حقوقی تا جلسه بعدی دادگاه به طور موقت آزاد شدند. برخوردها با کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره از تعامل با تشکل‌های کارگری سخن می‌گویند. رو به میهن، پشت به دشمن. این شعاری بود که شمار قابل توجهی از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در نماز جمعه روز 25 اسفند در این شهر سر دادند. پیش از نماز جمعه اصفهان هم یک کشاورز در سخنانی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی ایران در قبال کشاورزان انتقاد کرده بود.
اگر مدیر ما مدیر بودن، شما الان با یه سری کشاورزتون بودین، سری دامداریتون بودین، سری خونه و زندگیتون بودین. این همه پیرمرد آبرودار 60 سال زحمت کشیده است، حالا روش نمیشه شون بره تو خونش، نه میوه داره، نه نون داره، دومادش شستتون جا، عروسش شستتون جا، اینا خبر ندارن جانم، خبر ندارن.
کشاورزان شرق اصفهان طی چند سال گذشته نسبت به دریافت نشدن حقابه و یا انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلا، مشکل آب باعث شده است که شماری از کشاورزان زادگاه خود را ترک کنند و به سوی شهرها بروند. بر اساس این گزارش با خشک شدن زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب آن به دل کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آببر، دیگر امرار معاش به وسیله این زمین‌ها مانند گذشته‌های نچندان دور ممکن نیست. ناصر کرمی، اقلیم شناس و دانشیار دانشگاه ترونتهایم در نروژ.
اونجا یک موج فزاینده‌ای از تقاضای آب پاسخ داده شده. آب شرب، شهرها می‌خواستن گسترش پیدا کنن بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک و در حساب منابع آب منطقه خوب گسترش پیدا کردن، صنایع گسترش پیدا کردن، کشاورزی هم در سطح گسترش پیدا کرده، هم از نظر نوع الگوی کشتی که متناسب با منطقه نبوده، باز اونم باز به شکل دیگه‌ای تقاضای آب رو افزایش داده. و خب الان دیگه یک زمانیه که داره طبیعت باستاب و واکنش خودش رو نشون میده. نمیشه گفت لزوماً به خاطر تغییر اقلیم، یعنی اگر تغییر اقلیم و خشکیدگی و این خشکسالی بلند مدت هم نبود، اون روند قابل ادامه نبود.
آقای کرمی همچنین اشاره میکند
آبی برای کشاورزی وجود نداره توی اون منطقه، طبیعتاً کشاورزا نمیتونن کشت و کار کنن، طبیعتاً بیکار میشن، طبیعتاً منابع مالیشون از دست میدن، توی مضیقه میفتن و اعتراض میکنن. اما نکته این است که این کاری نیست که بگیم الان این دولت خاص آقای روحانی مثلا میتونه فردا یه دستوری بده از یک جایی مثلا نمیدونم یه محموله آبی رو بیارن برای اینها، چون امکانی وجود نداره. این یک وضعیتی که کمابیش همه ایران باش روبرو هست. قطعاً این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط به اصطلاح کشاورزی، فقط کشاورزی هم نیست، در حال توسعه شهرهاست، توسعه صنایع، یک مجموعه سیاست‌های غلط مدیریت محیطی در دهه‌های گذشته، حالا 20 سال اخیر بیشتر، این شرایط رو به وجود آورده و ما الان دست به گریبان هستیم و پیش بینی من اینه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد. یعنی این تازه آغاز ماجراست.
در این میان واکنش حکومت جمهوری اسلامی در قبال اعتراض کشاورزان شرق اصفهان چه بوده است؟ به گزارش برخی از شبکه‌های اجتماعی، نیروی ضد شورش در برخی از مناطق با کشاورزان درگیر شده است که باعث مجروح شدن تعدادی از آنان شده است. در این حال مقام‌های دولتی از پرداخت خسارت به کشاورزان خبر دادند. در کنار اینها به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با اعلام اینکه موضوع کم آبی در اصفهان در جلسه سران استقوه مطرح شده است، از کشاورزان معترض اصفهانی خواست که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، اشاره می‌کند که این رویه در قوه قضاییه باب شده است که به هر حرکت به گفته او حق طلبانه در جامعه انواع و اقسام تهمت‌ها را وارد می‌کند و می‌گوید که معترضان در این حرکت‌ها با بیگانگان در تماس هستند.
خب آقای ژئی هم دقیقاً برخودش با کشاورزای اصفهانی همین جوری بوده. علتش هم برمیگرده به اینکه این کشاورزا واقعاً یک خواستی دارن که این خواست در منطقه مورد حمایت عموم مردمه. مردم همه ناراضی هستن از این وضع و دوست ندارن منطقهشون به این وضعی بیفته که الان افتاده، به خاطر اینکه خب آب منطقه رو بردن یه جای دیگه بدون اینکه از قبل یه تدبیری اتخاذ کرده باشن برای جبران اون.
پیام نوروزی علی نجاتی، یکی از فعالان کارگری در هفت‌تپه، گوش می‌کنیم.
با درود به هم‌میهنان عزیزم، کارگران زحمتکش، کارگرانی که هنوز ایدی و پاداش خودشون رو نگرفتن. حتی بیشتر کارگرا دستمزدهای آبان، آذر، دی، بهمن دریافت نکردن. ولی علی‌رغم این مشکلات پیشاپیش سال نو را به همه کارگران، زحمتکشان، به همه اونهایی که دغدغه بشریت دارن، دغدغه توده زحمتکش دارن، سالی پر از شادی و خرم باش. امیدوارم سال نیکی باش، سالی باشه که دیگه حقوقای کارگران عقب نیفته. امیدوارم که کارگران و زحمتکشان، معلمان دیگر به خاطر دفاع از حقوق و مطالبات صنفی خودش زندانی نباشن، به زندان محکوم نشن. امیدوارم که سال 97 سالی باشه که کارگران و معلمان و تمامی مزدبگیران بتوانند در کنار هم تشکل مستقل خودشون را داشته باشند. بهارتان خجسته، شادیتان پایدار، همیشه تندرست و سلامت و مقتدر باشید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.